بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فزائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه. این لوقعتها یعنی این واقعه حتمی است و هیچ شکی در اون نکنید. عرض کردیم شبهای گذشته واقعه که عاشورا رو گفتن، واقعه عاشورا، واقعه یعنی اون اتفاقی که واقعیت داره. اینو هر شب مقدمتن عرض میکنم برای اونایی که تازه امشب رسیدن. واقعه برای این گفتن به واقع حادثه عاشورا، واقعه که واقعیت داره، اینو گفتن تا کسی نتونه تکذیبش کنه. لیس لوقعتها کاذبه، بدونید که کذب نیست و دروغ نیست اون حادثه بزرگ قیامت که عاشورا رو هم قیامت صغرا خوندن و قیامت کوچک. پس واقعه عاشورا برای این بهش گفتن واقعه، چون واقعیت داره. آقا بود، خب خافزتون رافعه و کنتم ازواجن سلاسه. در اون واقعه یک گروهی، در اون واقعه یک گروهی خار و ذلیل شدن، یک گروهی رافعه یعنی به درجات رفیع رسیدن. اونهایی که خار و ذلیل شدن گروهی بودند که خواستن این واقعه عاشورا رو در اون سرزمین مکتومش کنن، پنهانش کنن، همونجا خاکش کنن و صداش به گوش کسی نرسه. اونهایی هم که درجه رفیع پیدا کردن کسانی بودن که این واقعه رو، واقعیتش رو نگه داشتن. خانوما و آقایون دست جمعی یه صلوات حسین پسند بفرستیم. ما هر کاری که میکنیم میخوایم خودمون رو نشون بدیم. من میام اینجا میشینم که شما منو ببینیم، بعدم اصرار دارم که بگم من خیلی چیزا میدونم. صبح داشتم گوش میکردم به فرمایشات استاد جعفری فیلسوف، ایشون میگفتش که دقت کنی جوونا، این برای جوونا خوبه، چون میگفت به جوونا دارم میگم. ایشون میگفت نصف وقت و عمر جوونا و نصف نبوغشون، شما همه نابغه اینا، اما چرا مال بعضی ها شکفته نمیشه؟ بر این که نیمی از این نبوغ رو، نابغهی خودتون رو، خودمون رو میگفت صرف این میکنن که به دیگران بگم من نابغم، نصفیش هدر میره. کربلا هم اینجور بوده. امام حسین نرف اونجا بگه ببینی من چه خوشگل کشته میشم. حضرت ابوالفضل نرف اونجا بگه مردم روزگار ببینید من چه خوشگل شمشیر میزنم. هیچ کدوم اونا اصلا از مخیلشون نمیگذشت که در کربلا چهار نفر اینا رو اگر امام حسین میخواست ببیننش چرا میرفت تو اون بیابونه بیاب و علف میجنگید؟ میرفت در یه جایی میجنگید که کلی هم تماشاچی داشته باشه و اونا ببیننش و به جهان بگه من حسینی هستم که اینم دیدین. اما هیچ این کارو نکرد، آخرم همه دنیا شناختنش. این واقعه، یعنی واقعیت کربلا، بعضی هم میگن چرا این واقعه اتفاق افتاد، میگن دلیلش چی بوده، خداوند چرا این واقعه رو به وجود آورد. امام حسین علیه السلام چرا رفت توی این اقیانوس حوادث تلخ؟ یه سر مکتوم داره که رازشه و هیچ کس ازش خبر نداره. هر کسی هم بگه من میدونم دروغ میگه. دقت کنی، یک رازی این کربلا داره که هیچ کس نمیدونه. به همون اندازه که این رازش مکتومه، به همون اندازه هم فیض محبتش مکتوم. یعنی خودتو نمیدونی چرا امام، الان از تو بپرسن بگن امام حسین چرا دوست داری، میگی نمیدونم. کی میدونه امام حسین چرا دوست داره؟ کی میدونه امام حسین از کی دوست داره؟ اما یکی دوتا دلیل داره که دلیل علنیشه. یکیش اونه که خود امام حسین در کربلا فرموده من برای چی اومدم اینجا؟ به پاداشتن نماز، امر به معروف، نهی از منکر. حالا اون نمازم این دلاراست شدن ما نیست، چون اون نمازو در اونجا میخوندن. تمام سپاه ابن سعد نمازخون بودن، نماز اول وقتم خوندن، با وضو اومدن سر امام حسین رو بریدن. اینا برای اون نمازه نبوده. اون نمازم سر دیگری داره. حتی تعجب کردن که امام حسین فرمود من برای به پا داشتن نماز اومدم. ما که همه نماز میخونیم، کدوم نماز؟ یکی از رازهاش که فاش شده تو دنیا، اینا پوسته های روحیه ها، اینا پوسته های روحیه، من یه مثال زدم اینجا سریع بزنم و بگذرم ازش. یک دونه بادوم وقتی به درخته یه پوست سبز داره. اونایی که خیلی ظاهر بینن میگن بادوم همینه. اونایی که یه ذره تعمق دارن تو اندیشه شون، یا نه این پوستو بکنی یه پوست سفتی هم داره، بعد میکنی یه پوست صفر روشه سوراخ سوراخ هم هست، اونو میشکنی میگی ها همینه، بادوم همینه کیدم، ولی بعضی هم میگن نه اینو بشکن یه درون دیگه ای داره، اونو میشکنی میبینی یه دونه مغز قهوه‌ای رنگ از توش اومد بیرون. بعضی هم میگن اه پس بادوم این مغزه بوده. اونی که عمیق میاندیشه میگه نه بابا این نیست، یه پوست قهوه‌ایش هم بکن. پوست قهوه‌ایش هم که میکنی میبینی اون مغز سفیدش در اومد. بعد اون مغز سفید رو نگاه میکنی میگه اه پس بادوم این بوده. یکی میگه نه اینم بادوم نیست، اینو به فشار اون چه که از این خارج میشه اون بادومه، اونو میفشارن یه روغنی ازش در میاد، میگن اه پس بادوم این بوده. اونی که عمیق میاندیشه میگه نه اونم روغن بادامه. تو باید به اساره این دست پیدا کنی. اون روغنم میچلونن یه با دستگاه، اساره اون در میاد. بعد میبینی اساره اون یک دونه مغز بادوم اسارش به اندازه یک سر سوزنه. بعد میگی اصل بادوم اینه، که تازه باز اونم چیزی که ما میبینی. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. کربلا هم همینجوری، کربلا رو یه ظاهری داره که هممون دیدیم، جنگ و بکش بکش و اسارت و تشنگی، و اونی که زی جرفندیش باشه یه ذره میره جلوتر. هر کسی به اندازه ظرف وجودیش به عمق این ماجرا فرو میره. اینو میخوام عرض کنم امشب مخصوصا، یک شب جمعه است، شب استغفارم هست، خیلی سفارش کردن که توبه در شب جمعه به خصوص اگر از نیمه گذشته باشه پذیرفته میشه. دو شبیه که ما اینجا تو این حسینیه از هور میخونیم، ما از هور میخونیم. هور مظهر توبه در کربلاست. یکی از ایرادایی که به شخص من میگیرن اینه، میگن تو همش از بخشندگی خدا میگی، خدا جهنم هم داره، پسگردنی هم داره، آتش و زنجیر و همه چی هست، چرا از این نمیگی؟ بعضیا به خاطر همین مسئله دیگه نیومدن حسینیه، اصلا رفتن که رفت. بعدن مثلا دوستای ما توی خیابون اینا رو دیدن گفتن که چرا حسینیه نمیاد، همین عین این جمله رو گفتن. هستن کسانی که این جمله رو از دهان اونا شنیدن، گفتن بابا آقا رنجبر همش از بشیر و بشارت میگه، خدا جهنم هم داره. به قول آقای مرحوم کافی میگفت، بهش گفتن چرا از جهنم نمیگی، گفت جهنم خودتون میرید میبینید، نیازی نیست من بگم. اما من میخوام بگم نه، بشارت خدا بیشتر از نظارتشه. عفو خدا بیشتر از جرم ماست. حالا هر کی میخواد بیاد پای صحبتهای من بدونه، اگه مشتری این حرفه بیاد، چون من 30 ساله به جز این حرف حرف دیگه ای نزدم، یعنی گفتم خدا میبخشه، همین. برای بخشیدنش هم بهانه های زیاد آورده. یکی از بزرگترین بهانه های خداوند برای بخشش بندگان خودش حضرت سید و شهداست. بهانه بزرگ خداست. برای بخشیدن هر گناهی یه غفرانی میخواد. مثلا تو 10 کیلو گناه میکنی، غفران 10 کیلویی باید بیاد تو رو ببخشه. 20 کیلویه میاد، یه تن، دو تن، سه تن. امام حسین برای بخشش گناهانیه که هیچ عدد و وزنی براش نمیشه. ما هم در برای همین هم در خونش شلوغه. در بین شما هر کسی میگه من گناهکار نیستم دستشو بلند کنه. نبود؟ آره بریم. گفت اون روحانیه بالا منبر گفت هر کی از زنش نمیترسه بلند شه. همه بلند شدن، یه نفر نشسته گفت چرا تو نشستی؟ تو نمیترسی؟ گفت نه بابا میترسم، دیشب زده پامو شکسته نمیتونم بلند شم. هر کی گناه نکرده دست از همین رو منبر برو تا اون ته، برو تا دانشگاه، برو تا حوزه علمیه، هر کی مرد دستشو بلند کن. خب تو کره زمین ندا بدن بگن هر کی گناه نمی کنه دستشو بلند کنه. تو کره زمینیش کس جرات نمی کنه دستشو بلند کنه. حالا این گناه من و تو رو همه رو جمع کنن، آدمایی که قبلا اومدن گناهان اونا رو هم جمع کنن، آدمایی که بعدن میان گناهان اونا رو هم جمع کنن، اینا رو بذاریم تو ترازو تا روز قیامت. خب کی میخواد این گناه رو ببخشه؟ جهنم خدا جا نداره برای این همه گناهکار. پس خداوند اومده راه گذاشته، این همه جمعیت گناه کردن، من چجوری اینا رو برم جهنم؟ بنده های من اینا. برای بخشش اینو دقت کنید تا به مفهوم یک واژه‌ای که تا به امروز به گوشتون خورده ولی به مفهومش ما پی نبردیم پی ببرید. مزدش هم یه صلواته. میدونید که به حضرت سید الشهدا گفتن کشتی نجات. نجات هم مال کسی که غرق شده، کسی که تو ساحل یه لم داده داره نوشابه میخوره، که اون که نیازی به کشتی نداره. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. اون که تو ساحله نیازی به هیچ دادم نمیزنه، آی کمک، اگرم داد بزنه میگه این دیوونه است، تو ساحل گرفته خوابیده، داره حمام آفتاب گرفته، داره نوشابه هم میخوره، حالا داره میگه کمک. اونی که وسط گردابه نیاز به کشتی نجات داره. پس وقتی امام حسین میشه کشتی نجات، یعنی میخواد از تو گرداب نجات بده. کدوم گرداب؟ گرداب گناهان. کدوم گناهان؟ اون گناهانی که انسان ها میکنن. کدوم انسان ها؟ همه انسان، همه. حالا این کشتی خیلی باید بزرگ باشه که بتونه انسان های گذشته و آینده رو نجات بده. یکی از مفاهیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا همینه، که یعنی همیشه تاریخ امام حسین بوده برای نجات ما. همیشه تاریخ حسینی در کار بوده و آدم ها رو نجات داده. روایاتمون رو بخونید، پر از حضرت آدم امام حسین نجات داده تا حضرت خاتم، از حضرت خاتم برو تا حضرت مهدی، از اونجا برو تا روز قیامت. این حسین نجات داده. پس بنابراین جنبندی اینجوری میشه، هیچ کس از گناه کردن مسئول نیست. به همین دلیله که عرفا گفتن ملامت نکنید اگه یک کسی رو تو محلتون دیدین گناه میکنه با انگشت نشونش ندین و نگین این کار است اون کار است. اونی که میاد توی هیئت سینه میزنه نشونش نده بگو اینو میبینی سر کوچه ما میسه همیشه ها، حالا اومده داره سینه میزنه، اونو میبینی گرون فروشه ولی اومده سینه میزنه، اونو میبینی مشروب خوره اومده داره سینه میزنه. هر کس تو عزای امام حسین این حرفو بزنه از این کشتی محروم میشه، از ورود به این کشتی محروم میشه. یکی از کرامات کربلا، کرامات عاشورا و کرامات حضرت سیدالشهدا همین غافر الذنب بودنشه، یعنی بخشش گناهان. ما تقدم و ما تأخر، هم گناهان گذشته رو میبخشه هم گناهان آینده رو. بعضی هم میگن خیلی خوب ما میایم گریمونو میکنیم، گناه گذشتمونو که میبخشه، این مال گذشتمون، در آینده هم گناه میکنیم همه رو میبخشه. اما نه، یه معنیش اینه، یکی از معانیش اینه، یعنی در آینده هم انسانهایی که میان گناهان اونا رو هم میبخشه. یه معنی دیگهش اینه که تو امروز گناهاتو گذاشتی کنار، اومدی حسینیه و گریه کردی، در آینده گناه عمدی و علنی نکنی مگر اینکه پا بده یه موقع اتفاق بیفته برات. صبح از خونه بیرون نزنی برای زدن جیب مردم، صبح از خونه بیرون نری برای کلاه برداری، صبح دارم میرم کاسبی، خدایا تو کاسبی های امروز هم که الحمدلله نمیشه اصلا توش قسم دروغ حضرت عباس نباشه. معلمی که حقوق میگیره هم میتونه پول حروم ببره خونش. من اینو یه بارم گفتم، یه بار موتور منو از خونه بردن، ما دنبال دزده هم کردیم نتونستیم بگیریمش رفت، بعد دیدیم بچه همون خیلی ناراحتن، گریه میکرد خانوم. خب راست هم میگفت ما همه هستیم، اون هم یه موتوره، اونم بردن. گفتم چرا گریه میکنی خانوم؟ شاید حروم بوده بردنش. به من گفت کار تو که تو مجلات میری با هزار بدبختی یه بیت شعر می‌نویسی میدی اونجا 2000 نون میدن بهت، اونم هممون داریم گشنگی می‌کشیم، کار تو اینه؟ گفتم تو همون هم دوزی هست خیلی بد، اونی که قلم دستشه میتونه پول حروم بیشتری ببره. امشب شب گناهکاراست، هر کسی که فکر میکنه گناهکار نیست به نظر من باید از این در بره بیرون، چون به دردش نمیخوره مجلس امام حسین. بابامون حضرت آدم رو نجات داد امام حسین، به روایتی 40 سال گریه کرد، هر چی التماس به خدا کرد بخشیده نشد، روایت ها. بعد هم بیدونی که اسم 5 تن رو یاد داد بهش جبرئیل، جبرئیل اسم 5 تن رو یاد داد، بعد اون یکی یکی گفت یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن. بعد وقتی که گفت یا قدیم، قدیم یعنی هرچی آدم اون موقع قبل از حضرت آدم هم هرچی آدم بوده امام حسین گناهاشونو میبخشیده، یا قدیم الاحسان به حق الحسین رو که گفت شروع کرد اشکش ریختن، گفت این اسم چی بود دل منو لرزوند اینجوری؟ میگن جبرئیل پرده ها رو از جلوی چشم آدم زد کنار و واقعه کربلا رو بهش نشون داد، گفت فقط توسل به این فرزند تو که از صلب توه، نه اینکه بعد از حضرت آدم اومده باشه. پدرم. حالا ما چی میگیم؟ ما هم دنبال روی پدرمونیم دیگه، پدرمون این کارو کرد، امام حسین توبهشو بخشید، ما هم بالاخره چون فرزند خلفش هستیم باید دنبال روی اون باشیم. برای اینی که همه آدم ها گناه میکنن، پدرم روزه رضوان بهشت، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خلاصه سرتو درد نیارم. اونایی که میگن گریه کردن بر حسین، کی گفته توبه میبخشه گناه رو؟ برم هزار، بله هزاران گناه کرده باشیم در این خونه میبخشه. کسانی که میگن اینجوری نگید، اونا میخوان کرامت امام حسین رو از بین ببرن، خودشون خبر ندارن. یکی از کسانی که بزرگترین گناه عالمو از تمام خلقت، هیچ کس گناه به بزرگی او نکرده. دقت کنی جوونا، دقت کنی، یه کسی در عالم یه گناهی کرده که در خلقت بشر هیچ کس گناه به اون بزرگی نکرده. گناهش از شمر هم که رو سینه امام حسین نشست بالاتر بود. حالا این گناه ها چجوری ببخشه؟ یه بخشنده خیلی خیلی قدر میخواد تا این گناهو ببخشه. اون کس حر بود. وقتی امام حسین وارد نزدیک کربلا شد، اومد جلوشی گرفت. خلاصه مطلب این که داستان طولانیه، اومد توی کربلا گفت بابا به من نامه دادن من اومدم، اگه نه نمی اومدم اینجا. حر گفت کی نامه داده؟ کو نامه ها؟ صدا زد اون رفیقشو، اون صحابه خودشو، گفت اون دوتا خورجین نامه رو بیار. دوتا خورجین نامه آورد، آوردن خالی کردن زیر پای هور به این بلندی نامه. گفت بخون اینا رو. هور نگاه کردید تمام دعوت نامه است، از شیعیان کوفه. گفت نمیدونم، من مأمورم نذارم از این سرزمین بری. هر چی امام، حالا اصرار امام حسین هم سری داره، باید هور باید وارد این اقیانوس بیکرانه گناه بشه تا ببینیم کی دیگه قدرت داره اون رو ببخشه. گناه هور چی بود؟ امام حسین اونجا نگه داشت. تا همین چند سال پیش بعضی از مداها اصلا مراسم هور رو نمی گرفتن. ما با اینا بحث و گفتگو می کردیم، البته اونا هم از چیز بود و از غیرتشون بود. گفتن هور باعث شد علی اصغر کشته شد، هور باعث شد علی اکبر کشته شد، هور باعث شد حضرت ابوالفضل کشته شد، هور باعث شد سر امام حسین از تنش جدا شد، هور باعث شد به اسارت بردن زن و بچه و دختر امام حسین. میگفتم به این دلیل ما بزرگ داشت نمیگیریم براش. خب جواب اونا چیه؟ اونا میگم از روی تعصب این کارو میکنن. جواب اونا اینه که باید هور گناهی به اون عظمت بکنه تا حسین کشتی نجات او رو ببخشه، تا ما از در این خونه ناامید نشیم، بگیم ما که گناهمون از هور بزرگتر نیست، برو تو از در، برو تو، تو که از هور بزرگتر نیست گناهت. به این محرم قسم، به این پیراهنهای سیاهی که شما پوشیدین قسم، فقط و فقط هور گناهکار رو بخشیدن تا ما ناامید نشیم از در این خونه. مراسمی ما تو این حسینیه بذاریم اینقدر شلوغ نمیشه. چرا اینقدر در خونه امام حسین شلوغه؟ زهرا عاشورا توی ایران چه خبر؟ تو لبنان، تو آمریکا، تو اروپا، تو انگلیس سال گذشته یه دسته را انداختن تو کجا؟ شهر لندن. یه دسته را انداختن، میگفتن نمیدونم دقیق 40,000 نفر یا 400,000 نفر تو لندن سینه میزدن. جالب اینجا بوده که همه نوع ملیتی تو اونا بوده. برای چی در خونه امام حسین اینقدر شلوغه؟ این همه جمعیت که در خونه امام حسین میان کدومشون گناهکار نیستن؟ چرا به مردم نگیم؟ افتخار میکنیم. 100 بار دیگه من اینو میگم، حتی اگر هر بلایی به سرم بیا، که آی مردم بیایید در خونه امام حسین. آدمایی بودن که گناهکارای بزرگ بودن، با یه یا حسین همه زندگیشون دگرگون شده. با یک یا حسین، نمونش مصطفی طوسی، معروف بود به مصطفی دیوونه. همین آدم اومد در خونه امام حسین، حاج مصطفی، حاج مصطفی. بعدم رئیس فدراسیون ورزش‌های باستانی ایران شد. رئیس فدراسیون ورزش‌های باستانی ایران. یه زمانی هم پهلوان پایتخت بود، از شاه و از رضا شاه بازوبند طلا، بازوبند پهلوانی گرفته بود. تابلوی کلونتری رو کند جلوی اون همه پاسبان. اون موقع به یه دونه پاسبان تو میگفتی با تیر میزدن آدمو. تابلوی کلونتری رو کند، گفت یه شیر و یه شیر خورشید با یه شمشیر رو تابلوی کلونتری ها بود، میگفت باید اون شیرش رو پاک کنین عکس منو بزنین. کی جرأت داره این کارو بکنه؟ این آدم با یه یا حسین شد حاج مصطفی. اینجوریه، زن و مرد یک راه نجات برای تمام بشریت در عالم بیشتر وجود نداره، اونم در خونه حسین، که هر رو با اون گناهان بزرگش بخشید و پاکش کرد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که به خودتون ظلم کردین در دریای گناه. قرآن ها دیگه، این حرف امام حسین هم نیست، حرف خداست. بگو به اونایی که ظلم کردن به خودشون و گناهکار شدن، قرآن، لا تنقتوا من رحمت الله، از رحمت خدا قطع امید نکنید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهاتونو من میبخشم. خدا دیگه، حالا دیگه به این چی میگی؟ امام حسینو میگیم دروغه این روایات دیگه؟ قرآنو که نمیتونیم بگیم دروغه. که این آیه برمیگرده به این مسئله که جمعیاش مال جمعه، جمع یعنی جمعه، خود جمعه از جمع میاد، جمعه ای که متصل به عاشورا شد. یعنی همه تونو میبخشن به شرطی که وصل کنید خودتونو به عاشورای حسین. امروز روز ماست، روز ما گناهکارا. اونایی که امام زادن برن هر جا میخوان برن برن. ما گناهکارا در این خونه رو پیدا کردیم، یه همچین 10 شب 12 شب میخوایم بیایم در این خونه گناهان 50 سالمون رو ببخشن. زهیر عثمانی بود، گناه از این بالاتر میخوای؟ یاران علی رو لو میداد میگرفتن میکشتن، یا میگرفتن زندانی میکردن، یا اذیت میکردن، نمیدونم. وقتی گفتن امام حسین رفته مکه، یه مش رفیق عرق خورم داشت، گفت بیایید بریم اونجا یه ذره سر به سرش بذاریم. رفته بودن اونجا اذیت کنن، رفته بودن اذیت کنن امام حسین. با همسرش و رفقاش جمع شدن رفتن تو مکه. امام حسین یه مترویه زد بیرون، یه موقع زهیر دید امام حسین 8 ذی‌الحجه رفت بیرون از مکه، به رفقاش گفت پاشین بریم. حتی رفقاش نصیحتش کردن که بابا تو به اندازه کافی بدنامی. زنش بهش گفت نرو بیرون 8 ذی‌الحجه، همه جور بدنامی که داری، میخوای کافرم بهت بگن؟ گفت نه بابا، من تا 2 روز وایسم اینجا، امام حسین معلومی رفته کجا، من که نمیدونم کجا داره میره، من میخوام برم دنبالش اذیتش کنم. اینو زد بیرون با امام حسین از مکه. هر جا امام حسین میرفت، مثلا تو 300 متری 400 متری اونم این زهیر میرفت چادر میزد. امام هم میدونست اون چادر چادر زهیره. من میخوام اینو بگم، دیگه گناهان ما اونا که بیشتر نیست که دیگه، چرا ناامید بشیم؟ برای چی ناامید بشیم از رحمت خداوند که در وجود حسین متجلی شده؟ چرا ناامید بشیم؟ به ما ربطی نداره، ما صحبت کردنمون تماما روی بخشش و غفرانه. اتفاقا از راه محبت خیلی کارا میشه کرد. طیب ها اومدن در این خونه مرد شدن. طیب لات، چادر زده بود نزدیک های کربلا که رسیدن یه جایی، امام حسین یه نفر رو فرستاد که برو بگو زهیر بیاد، من کارش دارم. میخواست بهش بگه من دارم به یه سفری میرم که خیلی خطرناکه، تو بذار برو، برو یه طرفی دنبال من نیا، اگه بیای جهنم رو برات خریدی، برای خودت خریدی. میخواست شاید میگم اینو بگه. 2 بار 3 بار فرستاد چادر هور، چادر زهیر. زهیر سر نهار بود به اون سفیر امام حسین گفت برو. میخوام اینجوری براتون بگم آقای اون خانوما، ما نیومدیم در خونه امام حسین برای توبه، خودش ما رو برداشته آورده، خودش توی کوچه، تو کوچه و توی خیابون ما رو دیده، یه دونه ریسمون به گردنمون انداخته، هممون ها کشون کشون آورده، گفته من تو رو دوست دارم، بیا بشین توی این هیئت، من تو رو ببخشم، من زامن میشم پیش خدا برای گناهایی که کردی. قربون اون معرفت و مهربونیت برم که به دشمن خودت رو سینت نشسته بود گفت شمر منو نکش، میبرنت جهنم. گفت من که دارم میمیرم، خونی تو بدن من نمونده، برای چی میخوای این اشتباه بزرگو بکنی؟ نکن این کارو. خب خدا لعنتش کنه تمام مقاتل. ببین گناه از این بزرگتر میخواد، ولی امام حسین دنبال بخششه. تمام مقاتل بلا استثنا نوشتن دشمن بوده دیگه، دیگه هر دوست داشته که بدترین ظلم رو در حق حسین بکنه. تمام مقاتل نوشتن با چکمه روی سینه حسین، با چکمه. کسی که در حال احتضاره میگن این یقه پیرنشو باز کنید، یعنی این پیرن سنگینی میکنه روی سینش. خیلی لحظه سختی و لحظه مرگ، اون لحظه که افتادیم تو احتضار، هیچ کس از حالمون خبر نداره. منم و من تک تنها لحظه های مرگو دارم میشمرم، هیچ کس خبر نداره. میگن این پیرن رو باز کنید، پیرن رو سینش سنگینی میکنه. اما هور با چکمه رفت روی سینه اربا. جالسون علی صدرک بدتر از با چکمه است. آدم رو تخت رو صندلی میره میشینه، میگه نشست روی سینه حسین. اما حسین همون لحظه که این روی سینه شد و به سختی نفس میکشید، و میگن هر نفسی که میکشید از این گودی که جای نیزه بود خون میزد بیرون. هر کسی امشب دوست داره گناهاشو ببخشن در خونه امام حسین، باور نمیکنی نکن. ما که آلوده و خراب بودیم در این خونه اومدیم، نمیگیم امامزاده شدیم، ولی خیلی خوبتر از گذشتمون شد. هم نجات میده آدمو، هم دست آدمو میگیره، هم گناهان آینده رو میبخشم، یعنی نمیذارم تو بری به سوی گناه. گفت زهیر حسین کارت داره. گفت من با حسین کار ندارم، اما وای به حال کسی که حسین باهاش کار داشته باشه. با شماها کار داشته، از تو خونه هاتون کشیده شما رو آورده اینجا، تو کار نداری با حسین، حسین با تو کار داره. میگه باید بیای. من نمیدونم، من تو رو دوست دارم، باید بیای. تو مادرت برای من گریه کرده، پدرت برای من گریه کرده، بچه اون پدر مادری، من باید تو رو بیارم، من مسئولم. نرفت زهیر، نرفت و قاصدم رفت. میگن لقمه تو دهان زهیر بود، تا لقمه رو گذاشت تو دهانش رفقاش نشسته بودن، زنش نشسته بود. یه موقع نگاه کردید یه آقای جلو در خیمهش وایساده، نگاه کردید حسینه. تو فکر کن یه موقع به این در نگاه کنی ببینی آقا امام زمان جلوی دره، چی میشی؟ حسین جان بعد از همه خرابکاری ها دوباره اومدیم در خونت، این محرم هم اومدیم. میدونیم تو ما رو دست خالی راه نمیندازی، کرمت خیلی بزرگتر از این حرف هاست. نگاه کردیم حسین جلوی در، آقا جلوی در خیمه ایستاده، دیگه نتونست لقمه رو از تو دهانش در رو گذاشت توی سفره، بلند شد رفت. داریم که حسین بهش چی نگفت، فقط اشاره کرد، گفت بیا بیرون، صداش کرد بیرون. تو تاریخ گفتن برد اون طرف خیمه، دوستانش نگاه میکردن زهیر و حسین رو که ببینن چی میخواد بگه. میگن حسین نگاه به این دوستان این کرد و بعد دید حرفی که میخواد به زهیر بزنه خیلی سریه. یه چیزی در گوش زهیر گفت، زهیر برگشت به خیمه، گفت به زنش، گفت زن من تو رو سه طلاقه کردم، همه مالم هم بخشیدم به تو، با شما دوستام خداحافظی کردم، ما رفتیم، ما رو بردنمون. اینجوری باید ببرنمونا. ماها نمیریم دنبال حسین، حسین میاد دنبال ما، ما رو میکشه میاد. حرم همینطور بود، حر رو کشید آورد، برا خودش فرمانده بود، برا خودش قبیله داشت، از کجا کشید آورد کربلا. حری که اومد جلوی حسین رو گرفت گفت نمیذارم بریم. این گفتگوهای زیادی با حر دارن، خیلی خوندنیه، برید مقاتل رو بخون. گفت تو میخوای من اینجا نگه داری که کشته بشم؟ گفت مأمورم و معذور. آخر امام حسین یه نگاه غضب‌آلود کرد بهش، گفت سکلک تو امک، مادرت به عزات بنشینه انشالله. اتفاقا دعای حسین مستجاب شد. یه ذره معرفت داشته باشیم همه جا دستمونو میگیرن. هر معرفت داشت. گفت به جز تو هر کسی این حرفو به من زده بود، هر عربی در عرب این حرفو به من زده بود، جوابشو میدادم. اما چه کنم، مادر تو زهراست. مادر من کنیز مادر توه، نمیتونم جواب تو بدم، رفت. نیمه های شب خیمه ها چراغ ها رو خاموش کرد، این مشعلی شمعی هرچی بود خاموش کرده بودن که دشمن خیمه ها رو نبینه. یه موقع دیدن صدای ابوالفضل بلند شد، تو کی هستی داری جلو میای؟ مگه نمیدونی هنوز خیمه ها پاسبان داره؟ هنوز عباس نمرده که نزدیک بشه دشمن به خیمش، تو کی هستی؟ یه موقع میگن دیدن که صدای ناله هر میاد، رفت جلو گفت من هرم. یا ابوالفضل میشه ضمانت منو پلو داداشت بکنی؟ امشب مثل این که به ما هم یاد دادن، یعنی برو در خونه ابوالفضل تا اون ببره پلو حسین. تو کربلا، تو مدینه هم هر کسی با امام حسین کار داشت اول باید ابوالفضل رو میدید. مباشر حسین بود. گفت برای چی میخوای بری هر؟ گفت میخوام برم پلوش توبه کنم. آیا این گناه به این بزرگی منو اون میبخشه؟ حضرت ابوالفضل فرمود برادر من رحمت الله الواسع است، یعنی رحمتش انقدر وسع، رحمت الله رحمت وسیع خداوند پیش داداشمه، سر و ته نداره. رفت برادر رو بیاره، اومدن دیدن هر چکمهاشو از پاش در برده. این در عرب بسیار خفت این کار، دشمنا رو این کار رو میکردن، بنداشو بسته انداخته تو گردنش و چهار دست پا رو زمین نشسته. در خونه امام حسین همه کارهای ما حساب کتاب داره، ما گناهکاران باید همینجوری امشب با این خضوع و خشوع بریم در خونه امام حسین. ارفع رأسک، سرتو بلند کن، یعنی تو هم بلند کن، نگو من گناهکارم، سرتو بالا بگیر، چون اومدی در خونه حسین، خود این افتخاره. ما افتخار میکنیم که در خونه تو اومدیم حسین جان. ابوالفضلت هم زامن آورد. اولین شهید کربلا هم هر، بعدم زهیر. به مقام شهادت رسیدن. شهادت حالا یه معنایی داره که اگر این چند شبه فرصت کردم عرض میکنم خدمت. امشب ما هم در خونه حسین اومدیم. من نمیدونم شما چجوری اومدین، خدا شاهد اینو جدن میگم، ما که خودمون رومون نمیشیدیم. شب هور که میشه اصلا آدم خجالت میکشه در خونه امام حسین بره. باید هممون بیایم در خونه حسین، هر کاری که میتونیم در این خونه بکنیم. خودش ما را آورده، ما نیومدیم. رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواهد است. این موقع شب هر همیشه این موقع ما تو خونه هامون بودیم، ولی بلنشتیم اومدیم اینجا در خونه حسین بگیم آقا انقدر گناه کردم این یک ساله، از اون محرم تا این محرم کامپیوترم بیارن نمیشه گناه های منو بشموری. محرم بیشتر از محرم از اون میبخشن آدم. میخوایم بگیم حسین جان گناه خیلی کردیم، اما در طول امسال جمعه ها، پنجشنبه ها، دوشنبه ها، هر موقع فرصت کردیم اومدیم تو هیئتایی که به نام تو یه پرچم زده بودن، نشستیم گریه کردیم. حسین جان گناه خیلی کردیم، اما اونایی که بچه های تو رو اذیت کرده بودن منفور ما بودن و ما براشون گریه کردیم. زبون باید داشته باشیم امشب در خونه امام حسین. باید بگیم حسین جان انقدر دل ما سوخت و آتش گرفت وقتی شنیدیم که بچه های، وقتی شنیدیم قاسم ابن حسن رو چجوری کشتن، وقتی که تو مقاتل خوندیم که پاهاشو به زمین میکوبید از شدت درد، وقتی شنیدیم عبدالله ابن حسن رو جلو چشم تو سر، یکی از شهدایی که جلو چشم حسین سر بریدن عبدالله پسر امام حسن، جلو چشم عمو ای صدا میزد عمو بی کشیدنش، حسین دو زانو رو زمین افتاده دیگه طاقت بلند شدن نداره. هی صدا زد عمو کشیدن جلو چشم امام حسین. حسین جان ما یاد اون لحظه میافتیم آتیش میگیره جگرمون، یاد دختر دیشب اینجا به خاطر دختر 3 ساله ای تو چه کردن این مردم، تا میگفتیم سیلی زدنش چه میکردن این مردم. مادر تو رو ما میشنویم گریه کردیم. حسین جان ما گناه زیاد کردیم امسال، اما برای تو فرزندان تو گریه کردیم، برای اکبر تو گریه کردیم. وقتی فهمیدیم که اومدی کنار بدنش نشستی، اینا رو سر تا سر سال این روزه ها رو ما گوش کردیم، نشستی کنار بدن اکبر، هر کاری کردی نتونستی بدن رو بلند کنی. حسین جان ما گناه زیاد کردیم، اما وقتی فهمیدیم که دختر علی یعنی خواهر تو رو با اون وضع وارد مجلس یزید کردن دلامون آتش گرفت. وقتی فهمیدیم بچه تو رو تو خرابه صدا میزد بابا بابا دلهای ما آتش میگرفت، الان اومدیم در خونه، امشب در خونه تو اومدیم. گناهای گذشته ما رو ببخش، آینده ما هم دست ما رو بگیر. با یک یا حسین، اون یا حسینی که هر کشید 3 بار بلند، این یا حسین رو برای فقط برای گذشته گناهان ما دستاتون رو بلند کنین جلوی درگاه امام حسین. شب هره، میگن وقتی اومد جلوی امام حسین دو زانو نشست شروع کرد پاهای حسین رو بوسیدن. حسین جان اجازه میدی پاهاتو ببوسم؟ من همون حری هم که جلوی تو گرفتم. حسین جان 3 بار میخوام یا حسین شما منم نجات بده. یا حسین، یا حسین، یا حسین،
حسین جانم، حسین ای جان جان.
یه جوری بخون که انگار داری منتشو میکشی. جانم حسین، جانم حسین. تمام میخونم، هر کی میخواد لخشه لخشه.
نانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانانم. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم.
جانم حسین،
جانم.
اون عقبی ها، عقبی ها بگن، همه خانوم ها بگن، همه.
ای جان جانانم حسین، جانم حسین،
من از حسین دم میزنم، من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
جانم حسین، جانم.